Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
خب قبل از اینکه این قسمت از پادکست رو شروع بکنیم من یه دو تا نکته رو سریع بگم. نکته اول این که اگه دقت کرده باشین از قسمت 5 به بعد کیفیت ضبط و ادیت و تصویر پادکست یکم بهتر شده. دلیل اونم اینه که یکی از شنونده‌های پادکست تو اون زمان به من جوین شد و من تو این پادکست تنها نیستم و علی به من کمک میکنه، یه پسر بدجور با صفا و مشتی که اگه واقعا اون نبود تا الان به این همه قسمت من نرسیده بودم. در رابطه با نکته دومم اینه که ما همیشه توی پادکست ها از اهمیت این که از کاری که دوست داریم و بهش علاقه داریم بتونیم یاد بگیریم، مانتایزش بکنیم، ازش پول دریم خیلی پرداختیم. حالا این شکل‌های مختلف داره. یه برنامه نویس تونسته عاشق برنامه نویسی بوده، به واسطه برنامه‌نویسی رفته توی شرکتی کار کرده، داره از برنامه‌نویسیش پول در میاره. یه دیزاینری عاشق دیزاین بوده، رفته توی شرکتی دیزاین یاد گرفته. یه پیانیستی تونسته از یوتیوب پول داره، یه نقاشی تونسته با استریم کردن خوش تو توییچ پول داره. کلاً ماهیت استارتاپ اینه که یاد گرفتی کاری که دوست داری بری بکنی و بعد بری براش فاند ریز بکنیم. این پادکست هم از این قضیه مستثنا نیست، با اینکه کار عشق، ولی به خاطر اینکه من بتونم تداوم داشته باشم و بتونم بهش ادامه بدم، برای خودم این گلو داشتم که مانیتایزش بکنم و بعد از اپیزود 100 براش اسپانسر بگیرم. حالا اینطوری نبود که تا الانم اسپانسر وایسد بودن که ما بهشون به ما تبلیغ بدن، ولی ما می‌خواستیم تا اپیزود 100 اسپانسر نگیریم، این گلو برای خودمون داشتیم. ولی الان بسیار بسیار خوشحالم که اولین اسپانسر ما برند روژا هست، یکی از فروشگاه‌های معتبر لوازم بهداشتی و عطر و اتکلون که خیلی هم برند گنده ایه، یعنی یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حوزه محصولات آرایشی بهداشتی عطری در ایران با 25 سال سابقه که در حال حاضر 12 تا شعبه فعال در تهران و 5 شعبه در شهرستان داره. میتونین آنلاین از سایتش خرید کنین، rojashop.com. یه کد تخفیف هم به ما دادن، کدش هست طبقه 16 سر هم بدون فاصله، تا 25% تخفیف تا سقف 150,000 تومان. این پاتک تا سقف 150,000 تومان هم ما تو ریحون داشتیم. یهو نره یه نفر 1,000,000 خرید کنه تا 25% مثلا 250,000 تومان یه تخفیف بگیره. و رو همه محصولاتشون هم میتونین این کد تخفیف استفاده بکنین. این کد رو هم میرن ترک میکنن ها، یعنی برید بخرید، لینکشو بفرستین برای دوستاتون، بدین اینو اون برن خرید کنن، دخترای فامیل همه هر کی دوست دارین بدین که این کد استفادهش بره بالاتر که باز نتیجه خوب بگیرم بیان اسپانسر قسمت های بعدی هم بشن که ما هم بتونیم از طبقه 16 یواش یواش بریم طبقه 17 18 19 جایی پنت هاوس جای بهتر بشیم تو صحبت کنیم چیزی اینجا. به هر حال میگم خیلی خوشحالم که تونستم این پادکست به کمک همه شما مانیتایز بشه. واقعا حس خیلی خوبیه، واقعا حس مشتی و خیلی باحالیه. و اینکه بس دیگه بریم سر پادکست. دمتونم گرم، مشتی هستیم.
خب بکنم آن ایر هستیم.
آن ایریم. خب لیتس گو.
حالا چطوره؟ خوشو خوبی؟ رفتی آخر الان تو سفری؟
آره تو سفرم، آره دقیقا دیشب اومدم.
چطوره اونجا؟
خوبه، اینجا آرومه، خیلی خیلی آرومه، یعنی واسه زندگیه، هیچ کار دیگه نه، فقط زندگی. آره. خیلی آرومه. من تفلیسم، گرجستان.
از چه نظر میگی خوبه؟ نسبت به ایران میگی؟
نه، کلن لایف سرعتش پایینه، آدم ها خوبن، مهربونن، میگذرن خیلی خیلی. اصلا وقتی که اینجا هستی خیلی دغدغه‌ای نداری کسی بخواد با کسی چالش جدی ایجاد کنه، نه که اصلا نداشته باشن، ولی آرومی تو رانندگی، آرومی تو خریدت، خیالت راحته. خیلی از این لحاظ با آب و هواش که دیگه اصلا معرکه، از این لحاظ خوبه. آره.
خب فکر این نیست که پیکاپک رو ببری بیرون ایران؟ چون دیدم سایتتون ورژن انگلیسی هم داره.
آره چرا اون که میبریمش حتما بیرون از ایران. یه کوچولو داریم مارکت ایران رو به یه جایی برسونیم که تمرکزمون روش باشه یکم، ولی حتما میبریمش. کاری هم کردیم. آره.
خب پیکاپک رو چطوری معرفی میکنی؟ اولین پلتفرم سمپلینگ دیجیتال در ایران. یعنی من نمیدونم اگه اینو به عنوان یه پیچ تک ازت بپرسن چجوری اینو میگی؟ اولین پلتفرم سمپلینگ دیجیتال در ایران و سمپلینگ دیجیتال اولین ایران.
آره حالا اولین واقعا اینجا آخه همه میگن ما اولینیم و اینا، ولی واقعا توی این حوزه ما اولی بودیم توی ایران سال 1400. خب سمپل مارکتینگ بوده، از قدیم هم انجام میشده، سنتی تو فروشگاه و اینا انجام میشد، ولی تو ایران الان واقعا ما اولینیم که داریم این کار میکنیم و کاری که میکنیم این شکلیه که تو حوزه کالای تون مصرف، آرایش بهداشتی، خوراکی، داروهای بدون نسخه و نوشیدنی میایم سمپلینگ انجام بدیم، ولی تکنولوژی هم بهش اضافه کردیم. چه شکلی؟ اینجوری که تمام فرایند رجیستر آدما، تمام سروی کردن همون، تمام دیتا هایی که جمع میکنیم، گدر میکنیم، برمیگردونیم، همه اینا سیستمی انجام میشه. یعنی خیلی اون شکلی که آدم بذاریم تو فروشگاه، تو خیابونا، جای مختلف بخوان برن سمپل بدن، اینا اینجوری نیست و کاملا مسیرش دیجیتالی طی میشه. ولی خب قسمت هارد پروداکت، اونجایی که محصول رو داریم تحویل میدیم، خب دیگه هارده، ولی تمام فرآیند دیجیتال انجام میشه. برای همین بهش میگیم پلتفرم سمپل مارکتینگ دیجیتال.
ما یادم یه زمانی این بحث رو کرده بودیم و اونم در رابطه با این بود که آیا اصلا اولین بودن به عنوان تبلیغات برای مشتری جزء ادوانتج و نقطه قوت حساب میشه یا نه؟ چون توی پیچ به سرمایه گذارا و وقتی داری با آدمای دیگه صحبت میکنی، خب فرست تایم یا فرست موو ادوانتج داری دیگه. یعنی این ادوانتج معمولا زمانیه که تو مثلا یه کاری رو شروع کردی جلوتر از بقیه. یعنی معمولا از نظر ارزش این که چرا یه نفر اولین باشه نکته مهمیه، دلیلش اینه که آقا مثلا مثال ریحون دوباره باید بزنم، ولی مثلا ما مثلا ریحون رو شروع میکنیم، مثلا یه نفر دیگه مثلا زود فود یا حالا اسنپ فود اتو یه سال جوتر شروع کرده، اگه بخواد ادعا کنه من اولینم، ترجمه میشه تو ذهن به معنای این که اولین بودن به این حالته که تو باعث شدی که مثلا یه سال جلوتری، یه سال بیشتر رستوران جذب کردی، یه سال بیشتر این کار رو انجام دادی، یه سال بیشتر وقت گذاشتی، ولی لزوماً اولین یا حتی من آرگیو میکنم که بزرگترین خیلی نکته قوتی نیست. علل خصوص که اولین لزوماً این که تو یک کاری رو زودتر شروع کردی نه رو کیفیتت لزوماً تأثیر گذاشته، نه روی اندازه و سایزت تأثیر گذاشته، روی خیلی چیزهای دیگه تأثیر گذاشته. برابر این به نظر من این اولین پلتفرم سمپلینگ در ایران که میتونه جذاب باشه، ولی در خیلی از مواقع میتونه به ضرر هم تموم بشه.
آره مرسی سوال نگفتی. خیلی وقتا وقتی میگی اولی، میگه یعنی شما فقط باهوش بودین، شما فقط بلد بودین که مثلا این کار میشه کرد. خب ولی راستش رو بخوای این اولینه خیلی ریل اتفاق افتاده، به دلیل اینکه من توی شرکت تحقیقات بازارم یه سرچی کردم، یه صحبتی کردم، خیلی این ایده، یعنی میخوام چجوری واسط بگم، شاید من این رنگ و بوی جاج بگیره، ولی واقعا تو مثلا تحقیقات بازاری ها، توی مارکتینگ ها، انقدر عادت کردن به همون روش درآمدی قبلی، مثلا بیلبورد، اصلا بیلبورد و رادیو تلویزیون سوئل، اصلا انقدر پولی توشه که اصلا بگم سر اون گیج میره، برای همین نرفتن سراغ این داستان. یعنی لزومی ندیدن برن مثلا بخوان پول از این راه در بیارن یا یه اینوویشنی توی سیستم بذارن. برای همین اولین اتفاق، خب من مدیر مارکتینگ هم الهه یادم سر این خیلی حرف می‌زدیم که خب بگیم اولین، نگیم اولین. به ما نگفتیم اولین، ولی تقریبا 4 ماه پیش یکی از این پلتفرم بزرگا، خب ما یه پیار رفتیم خوشبختانه، خب پیاره رو انجام دادیم، تقریبا یک ماه بعد از پیار ما اومد لانچ کرد که پلتفرم سمپل مارکتینگ دیجیتال به فلان قسمت این مجموعه عظیم اضافه شد. خب یه خورده شاید اینجا ما یه کوچولو هوشمندانه از لحاظ پیاری شاید اینو گذاشتیمش، چون واقعا اولین بودنه به قول تو لزومن به بهترین و نمیدونم هوشمندانه ترین و اینا نیست. 1000 نفر، 10000 نفر، 2 میلیون نفر شاید به این ایده تو کل دنیا فکر کردن، کار کردن. ما واقعا اولین بودیم که اجراش کردیم تو ایران، یعنی پاش وایسادیم ریسکش رو پذیرفتیم که بریم اجراش بکنیم، و واقعا هم ریسک بالایی داشته سوید. یعنی تو این دو سال، یه سال و این دو سالی که ما فعالیت کردیم، خب خیلی برای پیار و اورنس برای اطلاع رسانی خیلی کار کردیم که بدونن حالا سمپل مارکتینگ دیجیتالش چه شکلیه. این اولینه اونجوری بود که ما بتونیم تو مارکت بگیم آقا ما اجراش کردیم اولین بار، نه لزومن که همه این ایده پیچیده خیلی خفنی بوده که ما کشفش کردیم. ما اتفاقا کپی هم کردیم دیگه، حالا بنچمارک این سیستم این نیست که ما خودمون کشفش کرده باشیم، ولی اومدیم یه سری فیچرها و اتفاقاش رو با توجه به کالچر ایران، حالا شاید نگم کاستومایز، یه خورده تغییرش دادیم که مردم بپذیرنش و ازش استفاده بکنن.
لوکالایز به قول شایان.
آره شایان گفت لوکالایز. آره لوکالایزش کردیم. آره
ببین، من خودم هر موقع این تبلیغای بیلبورد و اینا رو نگاه میکنم، یا اصلا کلا من هر نوع مارکتینگی که نگاه میکنم، همیشه میخونمش، بعد به احساس خودم به حالت مدیتیشنی یه گوشی میدم که ببینم چه احساسی کردم. یعنی اگه خوندم اولین پلتفرم، اگه خوندم بزرگترین پلتفرم، بعد چشام میبندم یکم فکر میکنم ببینم این رو من تاثیرش چطوری بود، تاثیرش مثبت بود، تاثیرش منفی بود. معمولا تأثیری که برای من داشت، من اون تأثیر رو خیلی لزوما مثبت نمیدیدم. حالا الان اصلا راجع به سمپلینگ پیکاپک و اینا داریم صحبت نمیکنیم، در رابطه با این داستان اینکه آیا یه همچین کاری کردن کار درستیه یا نه. مثلا من حتی بهترین و خیلی احساس خوبی ازش نگرفتم، بهترین چون کاملا نسبیه، حتما هم بعدش باید بیای درج بکنی زیرش که آقا مثلا بهترین از نظر کی. همیشه هم که دیدی الانم که دیگه، حالا من بیشتر از خارج از کشور دارم میگم، یه 3-4 تا میزنم بهترین از نظر یه مجموعه هم خودشون درست کردن، یه مسابقه هم خودشون اجرا کردن، تو مسابقه هم خودشون برنده شدن، دلش هم زده از نظر این مسابقه اینجایی که ما برنده شدیم. بهترین نسبی اولین لزومن خوب نیست، اصلا اولین به نظر من بعضی جا میتونه اشکال دار باشه، یعنی یه بی تجربگی هم توشه آخه به نظر من. ولی کلا حالا قبل از اینکه حالا شروع بکنیم، اصلا پیکاپک چیه؟ اولین پلتفرم سمپلینگ دیجیتال در ایران چیه؟
مرسی سوهل. آره اون اولینه رو که میگی من کاملا با موافقم، ولی میگم استراتژی مارکتینگ من این بود که انانسمنت و پی آر روش بریم یکم، بعد دیگه حالا این یواش یواش اصلا کلا تون فویس عوض میشه، یه تغییراتی هم داشت.
من الان بگم من مخالفت نکردم با این اولین پلتفرم، اتفاقا الان توی حالت سمپلینگ دیجیتال در ایران که دارم بهش فکر میکنم، دارم دوباره همون چشما بستم دارم میدیت میکنم چه احساسی نسبت به اولیش دارم، نسبت به این که چون کلا سمپلینگ دیجیتال در ایران نوشته شده، اتفاقا یه حس اینویشن به من میده. یعنی کلمه اولینه به عنوان ادوانتج، نه به خاطر اینکه زود شروع کردیم، به خاطر اینکه یعنی قبلا نبوده، الان هست و اینوویتیو و یه چیزی تازه وارد ایران شده دارم به شکل میگم، چون اولین پلتفرم در ایران اومده توش و کلمه سمپلینگ هم توشه و یه کاریه که مثلا تقریبا، ولی مثلا بزنی اولین مثلا چه میدونم مایه ظرفشویی در ایران، این احساس خوبه من نمیده، ولی
اولین پلتفرم در ایران
آره مثلا. اون شاید حالا باز بده ولاته، چون تاری میگه تا الان موندی دیگه، ولی میگم باز کانتکسه، یعنی کاملا نمیتونی بگی اولین بده، اولین چه جوری، اولین تو چه کانتکسی.
آره کاملا موافقم. میگم ما هدفمون این بود که اتفاق بیفته، پیاری میگم بیشتر مدیر مارکتینگ من حساس بود که یکی لانچ نکنه، چون ما هی میرفتیم پیچ میکردیم، میرفتیم صحبت میکردیم، خب من ایدم اینه که اصلا ایده نمیدونم پنهون کردن و یواشکی و به کسی اینا اصلا دیگه تو این دنیا امروز اصلا جوکه. خب ما میرفتیم تو ایران پیچ میکردیم، این بر اون ور به شرکت های مختلف آفر میدادیم بیایم با هم جوینت ونچر کنیم، کار بکنیم و فلان، بعد به نتیجه رسید که خب بیاین اول یه پیار بریم روی این اولینه و خودمون رو به عنوان اولین معرفی کنیم، حالا بعد اگه خواستیم عوض کنیم دوباره شروع کنیم روی اسلوگان کار کردن و این داستان.
کمپینا رو کجا اجرا کردین؟
ببین کمپینای ما اصلش که این سوشیال رو میخوای بگی کجا منظورت اینه؟
نه کلا کجا بودین؟
ببین ما کمپینامون بیشتر خب آنلاینه دیگه، ما کمپین آفلاینی که نداریم، بیشتر روی اینستاگرامیم، یعنی ما بیس اصلی کارم اینستاگرامه کار میکنیم. لینکدین هم خب بی تو بی سایدمونه که خیلی کمپین اونجا لانچ نمیشه، ولی بیسش اینستاگرامه که ما اونجا یوزرامون از اونجا میگیریم، که خب پارسال هم یه 6-7 ماه کلن بلاک شد سیستم و ما دیگه هیچ حرکتی نکردیم، خیلی سخت بود. دوستش میتونیم در موردش حرف بزنیم که ما چی تجربه کردیم اون 6-7 ماه، ولی بیشتر اینستاگرام کمپین ها. کمپین های ما هم بیشتر اختصاصی، یعنی کمپین خود پیکاپک شاید تا الان 3 تا کمپین بیشتر نبوده. کمپین های ما اختصاصی برای برند ها لانچ میشه، یعنی این کوپریشنی که با پیکاپک دارن ما برای اونا کمپین لانچ میکنیم پروداکتشون. این شکلی پیکاپک که فرصت میده سویل جان به یوزرها، به افراد تو سر تا سر ایران، ماش محدودیتی هم نذاشتیم که فقط تهران باشه، فقط اصفهان باشه، به صورت ارگانیک میان رو پلتفرم پیکاپک ثبت نام میکنن. یه 30-31-2 تا سوال ما ازشون میپرسیم که اینا از توی حدود 400 تا سوال اومده بیرون، فیلتر شده. میپرسیم غذا چی میخورن، رنگ پوستشون چیه، جنس پوستشون چیه، موهاشون چه شکلیه، دموگرافی کامل و رفتار مصرف ازشون میگیریم و رجیستر میکنن، آدرس و اینا همه رو میگیریم به دلیل اینکه ما لاجستیکمون پسته، ترچ پارتیمون پست میگیریم و اینا میان تو دیتابیس ما جمع میشن. از اون ور برندها خب هم برای دست کالاهای جدیدشون که میخوان لانچ بکنن، هم کالاهای قبلی که میخوان ریتارگت بکنن میان سراغ ما، که مثلا خیلی ریز میتونن تارگت بکنن مثلا خانمای 18 ساله تا 22 ساله شهرهای اصفهان، بیرجند، اهواز، تبریز مثلا، با طبقه اجتماعی A, B, C یا هر چیزی. اینو میان خیلی دقیق تارگتت به ما میدن، سیستم رو مچ میکنه. این کالاهایی که این برند داده، مثلا نمونه شامپو وقتی به ما میدن مخصوص ماه چرب، اینو سیستم رو مچ میکنه با آدمایی که ماشون چربن، یعنی ما کالایی رو که مچ نیست با آدمی بهش نمیدیم سمپلش اصلا، چون ممکنه آلرژی بده یا یه داستان این شکلی براش مشکل پیدا بشه. این
بیشتر مختص کالاهای فیزیکیه؟
آره زود مصرفه، آره فیزیکیه. خدماتی هم بعد اضافه میکنیم، ما هنوز تو فاز فیزیکییم الان، ولی حتما
دارم
کالای
دیجیتال که دوباره این جمله، آره اولین پلتفرم سمپلینگ دیجیتال در ایران. آقا کلمه سمپلینگ معمولا
اتفاقا سمپلینگ، حالا ما ARVR هم جز پلنامون هست، اونجوری میشه دیجیتال دیگه، یعنی ما میخوایم بعد بیایم اینو مچش کنیم با ARVR که کلا اصلا سمپلینگ اونجوری بدیم که دیجیتال هم تاچ بشه، ولی ایران یه خورده به نظرم الان برای این موضوع با توجه زیر ساخته زوده. سوال جان میخوام بگم اون تو ذهن اون هست که دیجیتال اونجوری معنی بده، ولی چرا دیجیتال؟ یکی این که وقتی ما اینا رو اساین میکنیم با هم، خب تمام این اتفاقا داره توسط سیستم میفته و تمام اینا داره از توی پلتفرم با هم مچ میشن، با الگوریتمایی که بچه فنی من دیولپ کردن داره اتفاق میفته. بعد از اون ور وقتی که این اسامی میاد بیرون، سیستم اتوماسیون به اینا اس ام اس میده که آقا اینا شما بسته بهتون تعلق گرفته، تا میاد کالاها میرسه اپریشن میشه تو مرکز پردازش ما، تا ای پی آی پست که دایرکتلی ما ای پی آی داریم با پست، واسط استفاده نمیکنیم، میاد همه اینا میره دلیور میشه، دلیور که میشه استاتوس تو سیستم ما تغییر میکنه، دوباره اس ام اس های فالوینگ و این همه داره اتوماسیونی انجام میشه دیجیتال. شاید ما این شکلی برش داشتیم. و اینکه تارگت آدینس های ما پرسوناشون، خب الان حدود 60% یوزرهای ما جنزی ان، سوال یعنی 18 تا 25 ساله ان که با سوشال کار میکنن، مصرف کننده امروزن و فردا. از اون برندام به شدت الان دارن هوشمند میشن و میبینن که اینا رو باید تاچ بکنن که بتونن فروششون رو نگردن. آره این اتفاق این شکلی میفته و کالاها دلیور میشه بهشون و میندازیمشون توی بازی. ما یه چیزی داریم به نام پیکوین، حالا دیدم بچه‌ها در مورد بازی صحبت کردن و کوین و اینا، ما هم یه پیکوین داریم توی سیستممون که وقتی آدم‌ها میان سروی شرکت میکنن، هر سوالی که پاسخ میدن یه کوین، یه تعداد کوینی بهشون تعلق پیدا میکنه، میافتن تو بازی که واقعا دیتای ولید به اون بدن. ساید کاستومرمون رایگان سوال، این به شدت کمک میکنه که دست لویلتی این آدمو حفظ بشه توی پیکاپک و بیان و اینگیجمنت بالا داشته باشن، مشارکت میکنن، میان آنباکسینگ میکنن، مثلا بچه های بیان اینستاگرام پیکاپک رو ببینن پره هی آنباکسینگ آدم هاست، موزیک میذارن با حیوانه خونگیشون با این کالا، خیلی خیلی یوجیسی های خیلی فراوانی واقعا تولید میشه که شاید برای این یوجیسی ها هر برند باید فکر میکنم خیلی رقم بالایی پرداخت بکنه که اینا تولید بشه و کاملا ارگانیک براشون تولید میشه. از اون ور میاد این دیتا ها برمیگرده، آدماتون ازشون شرکت میکنن، از پایپلاین های ما رد میشه، یه سری دیتا هایی که ممکنه خیلی ولید نباشه از توش نمیگم حذف میشه ولی وزن بهشون داده میشه، و یک داشبورد داریم که به صورت ریال تایم مدیر مارکتینگ مدیر برندینگ داره میبینه چه اتفاقی داره میفته و حتی دلیوری اینا رو میبینه که کجا چند تا بستش تو کدوم شهر امروز دلیور شد میبینه، چون یه لکی وجود داشت تو سامپلینگ در ایران که حدرف سامپل به شدت بالا بود. سوید من یادمه که رفتیم توی فروشگاه سال 1400، من اومدم ایران با همکارم رفتیم توی فروشگاه بیوتی، ما دو نفری 75 تا ساشه محصول گرفتیم از فروشنده. خب 75 تا ساشه، بعد اونجا من گفتم اوکی لتس گو، این لکه این وجود داره و میتونه یکی از اون پرابلمایی باشه که ما میتونیم حلش بکنیم. پس آدم میتونه دقیق ببینه که کجای کشور کدوم شهر تو چه رنج سنی خانم آقایون تحویل گرفتن، دستش رو ریل تایم هم میبینه و نظرسنجی ها رو شروع میکنه دیدن، براش گراف های مختلف طراحی کردیم، میتونه فیلترهای مختلف بکنه و از این دیتاش استفاده بکنه. یه جورایی ما نمیگیم مارکت ریسرچیم، ولی کمک میکنیم به شدت به قسمت مارکت ریسرچ کمپانیا. از اون ورم برای مارکتینگی ها، آقا کجا برن کجا برن کمپین لانچ کنن، کجا ببرن الان بودجه مارکتینگشون رو، کجا ببرن کمپین، کجا ببرن ادورتایزینگ، یعنی چند تا سولوشن رو داریم فکر کنم با یه سولوشن تو پیکاپک بهشون میدیم با هزینه خیلی 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 پایین‌تر.
خب یعنی کاری که کمپانی شما میکنه، حالا توی دنیای نرم افزار و اینا ما به شکل نسخه های آزمایشی داریم، 10 روز نسخه آزمایشی، حالا سمپلش کن یه تستش رو بگیر ببین خوشت میاد یا نه، بیا از این معمولا توی تنها چیزی که من الان خیلی همچنان میبینم عمر سمپلینگ اگر از مغازه بیام بیرون تو خیابونا به شکل گوریلا مارکتینگ زنده است. الان من خیلی مثلا درینک و این نوشیدنی و اینا رو زیاد میبینم که راحته یه، یا مثلا یه واین یا مثلا اینا رو خیلی مثلا تو خیابون یه دونه راحت میخوری، اون هزینه بالا رو نداره. یعنی مثلا با نوشیدنی من خیلی زیاد میبینم این کارو میکنم، مثلا مخصوصا تو تابستون که میشه این انرژی درینک و اینا هم که مارکتش خیلی زیاده دیگه، هر روز یه برند جدید داره میاد این کارا رو میکنه، معمولا مثلا میذارن مزه بکنی، حتی یه دونه کاملو بهت مجانی میدن مخصوصا، و بعدن اگه میتونی آشناشی اورنس داشته باشی که همچین محصول اومده اگه خواستی اینو بخری. ولی پس کاری که کمپانی شما داره میکنه اینه که شما از شرکت ها میرین محصولاتشون رو چند تاشو به صورت دمو میگیرین، یعنی آقا مثلا اگه شامپو داری، اگه مداد داری، اگه لوازم آرایشی داری، حالا دوست دارم یه چند تا مثال دیگه برام بزنی که چه تیپ چیزایی رو آدما سامپل میکنن، اینا رو ازشون میگیرین و ازشون یعنی 1000 تا میگیرین، خودتون تحویل میگیرین، یه جا انبار میکنین، بعد یه سری مشتری، یه سری آدم دارین که من نمیدونم این آدمو رو از کجا پیدا کردین، با توجه به اینکه گفتین مچ میکنین، یعنی میان تو سایت شما ثبت نام میکنن، یعنی یارو میگه آقا من خوشم میاد تست کنم هر پروداکتی رو، بعد برای اونا میفرسین، بعد اونا میگه این آخه مفبری میشه یه جوری بذار الان بهش میرسین، بعد برای اونا شما ارسال میکنیم، اینا تست میکنن که حالا اگه خوششون اومد بخرن، یعنی یه همچین حالتی داره، درست فهمیدم؟
ببین اینجوریه که آدم ها که خودشون میان و این مفریه توی سری الگوریتم هایی که ما طراحی کردیم یواش یواش آدم مفره معلوم میشه و میاد در اصل میاد بالا و میگن این آدمه داره تون تون سوال سروی رو جواب میده، کلیک میکنه که فقط تسترهای بعدی رو بگیره.
ببین سوراخ رو پیدا کردی، پس بچه یواش تست بزنید.
نه حالا یه سری الگوریتم میگم، مثلا ما میگیم استاندارد تایم این سروی 3 دقیقه است، اگه بشه 5 دقیقه یا بشه 1 دقیقه این هی ولید بودنش کم میشه و اون آدمه هی پله پله میاد پایین. ببین سمت برند ها خب سمپل تولید میکنن اغلبشون، آرایشی بهداشتی مثلا شما فکر کن ما یه کمپین داریم که مثلا 20,000 تا سمپل به ما دادن و یه مثلا نوشیدنی داریم که 20,000 تا نوشیدنی به ما دادن و برای 5,000 نفر، مثلا 4 تا نوشیدنی ما برای هر نفر با طعم‌های مختلف میفرستیم، رایگان براش میفرستیم و میخوام اینو فوکس کنیم اینجا که این بیزنسه کورش دیتا سوه، دیتا دریونه، اصلا ما رو دیتا داریم سرمایه گذاری میکنیم و این پروداکت ها ابزارهای جمع آوری این دیتا هن. یعنی ما در قبال این دیتا داریم به این آدم ها سمپل شامپو میدیم، سمپل مسواک میدیم. چرا؟ چون آدمه مثلا همین که داریم یه گوریلا مارکتینگه یا درینکه که داریم میگی، درینکه خیلی تارگتت نیست. مثلا دارم برات میگم، خب اولا که در سراسر کشور به صورت همزمان یه هزینه خیلی هنگفتی داره این کار کردن، کانتر بگیری، آدم بگیری، فرم بگیری، بعد آیا اون کسی که داره فرما رو پر میکنه چقدر آدم آنستی باشه، شب که میخوان فرم، بعد دوباره سوپروایزر میذارن بالا سر اینا که اینا رو کنترل کنن، بعد اون دیتایی که گدر میشه از توی خیابون تا بیاد این بره اون آدمه تو چه حالی، تو چه وضعیتی داره این تست رو میزنه، دیتا جمع شه بیاد داره این دیتا رو دوباره وارد سیستم بکنن، چه خطا ممکنه اونجا وجود داشته باشه. ما داریم دایرکتلی اینو میبریم تو خونه های مردم، یعنی آدمه نشستن دور هم دمنوشو درست میکنن، با هم شروع کنن به خوردن و همون موقع ما مثلا هم لینک داریم هم اس ام اس میدیم، واسه دو روز بعدش یه روز بعدش میگیم اوکی نوش جونت خوردی، حال کردی، حالا بیا این سوالا رو جواب بده. و یواشاش این سوالا انقدر الان دیتای بزرگی توی سیستما تو همین یه سال نیم جمع شده که میشه قشنگ گزارشات مصرف رفتار مثلا حتی در حد منطقه هر شهر رو جنریت کرد که خانمای مثلا 22 ساله تا 24 ساله فلان شهر تو فلان منطقه در مورد چای فلان چی گفتن، در مورد شامپوی فلان چی گفتن. یعنی این دیتا انقدر ریز میشه و برندها میتونن تارگت، مثلا چون الان پخش دارن برندها، خب یه دفعه سیستم پخش بزرگ عظیمی دارن که سمپلاشون هم دست ایناست، مثلا طرف حال کنه با فلان فروشگاه 3000 تا سمپل بهش میده، 2000 تا سمپل بهش میده، حالا هزاری هم شما بگو سوپروایزر باشه بالا سرشون، این سمپل ها عملا معلوم نیست چه اتفاقی براشون میفته. تو ایران حالا حداقل ریسرچ که ما کردیم خیلی معلوم نیست. خب ما داریم هدررفت سمپل جلوشو میگیریم، دونه دونه سمپل، یعنی هر چی برگشتی هم هست ما اعلام میکنیم به برند که برند مثلا 200 از سمپلات با پست رفت، مشکل پستی، آدرس پستی داشت، برگشت تو انبار ماست، خیالت راحت، تو کمپین بعدی برام مثلا انجامش میدیم برات.
این خزینش خیلی بالا نیست خسرو؟ یعنی اولین سوالی که تو ذهن من اومده اینه که گرفتن محصول فیزیکی، انبار کردن، ارسال کردن، برگشت، دوباره انبار کردن، این که دیگه از هزینه سمپل زد بالا، دیگه بفروشیم بهتره که
حالا میفروشیم یواش یواش. ببین الان اتفاقی که داره میفته اینه که ما پر سمپل رونیو مدلمونه دیگه، ما از برند پر سمپل پول میگیریم و حالا رونیو مدل پیکاپک تا این ساعت این شکلیه.
یعنی چی؟ یعنی مثلا یعنی اگه مثلا یه شامپو 10000 تومان باشه، چقدر از، یعنی مثلا چقدر از یارو شرکت گرفتین که گفتیم ما اینو برای سمپل میفرستیم؟ یعنی میخوام اکونومیکشو بدونم چه جوریه.
الان بهت میگم. ببین الان مثلا اولا که تو هر جعبه ما زیر 4 تا پروداکت قرار نمیگیره، حتما
پس پکیج میفرستیم براشون، پکیج سمپل میفرستیم.
آره زیر 4 تا اصلا خب نمیاد، همونه که میگی. آره زیر 4 تا نمیاد، 4 تا محصول تو این پکیج، دو نوع هم کمپین داریم، ما کمپین عمومی داریم که ممکنه 4 تا برند مختلف در کنار هم قرار بگیرن که قطعا ما اس تی پی اینا رو میبینیم باشون اوکی میکنیم که این 4 تا با هم برن، خب هزینه‌اش براشون پایین‌تره پر سمپل. یه سری هم کمپین اختصاصی داریم که پول اون 4 تا رو پر سمپل میده، یعنی ما میگیم پر سمپل اینجوری نیست که پر یوزر مثلا 10000 تومان، پر سمپل 10000 تومان، یعنی یه جعبه اختصاصی ممکنه بشه 40000 تومان، 60000 تومان مثلا، یعنی یه دونه جعبه که ما برای آدم میفرستیم، این میره مصرف میشه برمیگرده و کل این فرآیند ما دیگه پول اضافه ای شارژ نمیکنیم برند.
یعنی چی برمیگرده؟
دیتا برمیگرده، منظورم اینه. آره اون میره دیتا جاش برمیگرده و ما اینا رو خیلی کلیر شده میدیم به برندا و هیچ پول اضافه ای دیگه هیچ جای این فرآیند شارژ نمیشه. بعد تمام محتوای سوشیالی که تولید میکنیم دیگه تو همین پکیجه، ما چون برای هر برند محتوا تولید میکنیم برای کمپیناش، یعنی پستایی که تولید میکنیم، تمام مدیا اینا رو خودمون انجام میدیم. برای همین اینجا برای همین میگم چون جدیده، اولینیم، خب خیلی برندها سخته اولش تراست بکنن که اینا چیکار میکنن، ما مثلا چنان 5000 تومان هم بدیم بابت 4 تا سمپل بره بعد چی میشه. الان داره ریتنشن اتفاق میفته. ما یه نمونه داشتیم، یه برندی که با ما کار کرد پارسال، گزارشی که خودشون در آوردن سوال جالبه برات بگم، مثلا اورنسشون 30% بوده، بعد از کمپینی که ما انجام دادیم برای 5000 نفر اورنس شده 80%. یعنی معجزه این اتفاق توی اورنس ایجاد کردن یه دفعه‌ای در سراسر کشور. یعنی شما این کارو خیلی سخته که گدرینگ دیتا رو تو کل ما چرن هم داریم، ما اینو بگم، مثلا ما الان ریترن دیتامون بین 40-50%. یعنی تو هر کمپین 40-50% این آدما میان برمیگردن سروی شرکت میکنن، اون 40-50% دیگه تو سری بعد کلا چرن ما، که حالا داریم روی واحد سی آر ام کار میکنیم که یواش یواش اونا رو هم تلفنی بریم به سمتشون که چرا مثلا شرکت نکردن، دلیلش چی بوده.
خب خسرو، من یه دوباره همچنان یه چند تا سوال بپرسم تا بیشتر متوجه شم، و دلیلم هم که چرا سوال میپرسم و بگم، یعنی چرا من این پوزیشن رو انتخاب میکنم، به دو دلیل. یک، چه آدم بخواد توی یه بیزنس سرمایه گذاری بکنه، چه حتی آدم بخواد توی یه شرکتی مثل پیکاپک استخدام بشه، این دوتا آدم یکیه. اینوستور با پولش داره سرمایه گذاری میکنه، آدمی که دوست داره توی شرکتی و استخدام بشه با زمانش. حالا آدما فکر میکنن چون دارن حقوق میگیرن و اینا اون وقته، ولی خب دارن تایمشون رو خیلی دیسکاونت میکنن و تخفیف میدن دیگه، وگرنه همه آدمایی هم که تو شرکت دارن کار میکنن دارن با زمانشون تو اون شرکت سرمایه‌گذاری میکنن. و حتی این کارایی که من مثلا دارم با تو میکنم، اگه یه آدمی هم حتی میخواد استخدام بشه، کاملا این حقو داره که همین سوالا رو این چنینی از طرف مقابل بپرسه. یعنی من خودم اگه بخوام استخدام بشم، سوالای تیکه اصلا حتی بعضیا فکر میکنن درست نیست، ولی اگه برن مثلا سوالات اینترویو رو بخونن، آقا حتی مارکت کپت چقده، حتی مثلا چقدر آپشن پولت بازه، چقدر از سهام تو اختصاص دادی، چقدر رو ندادی. حالا البته تو ایران و اینا، حالا شاید بیشتر تو کمپانی تک و اینا حالا برا باشه این قضیه، ولی ما سعی کردیم این فرنگه رو جا بندازیم تو ایران. یعنی دو انتظار من دارم از یه آدم خیلی حرفه‌ای که میخواد بیاد تو شرکت من، از من بپرسه چقدر از آپشن پولت بازه، اون مقدار سهامی که اختصاص دادیم برای آدمایی که در آینده جزو کی اکزیکیوتیو ها میخوان به اون عضو بشن. حالا من همچنان یه چند تا سوال دارم فقط برای فهمیدن و درک بهتر این قضیه. پس من تا اینجا الان فهمیدم که شما شرکت ها براتون یک سری محصولاتشون رو میفرستن، نه تنها هزینه محصول رو داره بهت میده، پولش ازت نمیگیره، که تازه یه پولی هم داره به تو به عنوان سودت میده که تو داری این کارا رو میکنی. حالا اگه تونستی یکم راجع به اکونومیکش و اعداداش و اقتصادش برام صحبت بکنی که آدم به دستمون برام جالب. بعد شما این پکیج ها رو کاستومایز میکنین، حالا یه سری پکیج ها مثل عمومیه، مثلا دیگه جنرال، این 5 تا بسته با هم، این 5 تا محصول با هم، یه سری هم کاستومایز میکنین، میگه آقا من برای سهیل علوی میخوام این شامپو، این ریش تراشو، نمیدونم این مداد و این حالا مثلا مالتی ویتامین رو بفرستم. اینو پکیج میکنین، ارسالش میکنین برای من.
نه،
و بعد از بگو
این ببخشید، کاستومایز برای برند ها، برای یوزر نه. ما الان کاستومایز برای یوزر نداریم، برند اختصاصی برای یوزر ما کاستومایز نمی کنیم پروداکت رو. ببین دوتا کمپین عمومی اینه که 4 تا برند میان با من اگریمنت قرار
برای مصرف کننده نمی فرستیم.
چرا کاستومایز نمی فرستیم که مثلا اون آدم چی دوست داره براش بفرستیم. برای کسی که تو این کمپین من که شامپوی موی چرب هست، اون آدمی که موهاش خشکه نمیگیره چیزی از من، من براش نمی فرستم اینو. تو برند اختصاصی این شکلیه که برند میگه فقط برند خودم باید تو جعبه باشه، من نمیخوام در کنار برند دیگه قرار بگیرم. آره، بی تو بی سایدمون اینجوریه. آره ببخشید من گفتم اینجا بگم میز نشه. آره
نه درسته، دمت هم گرم گفتی. پس خب تا اینجا دوباره ببین، پس ولی اینا هم فیدبک به من، به شما هم هست. یعنی الان من میخوام که مثلا سوالاتی که برای ذهن مخاطب به وجود میاد و برای خود من به وجود میاد و بگم که مثلا شما تو پیچاتون مثلا در نظر بگیرید که این سوالا داره برای مخاطب پیش میاد. یعنی برای من این سوال الان پیش اومده. و پس شما پکیجا رو میگیرین، برای یه پکیج رو کاستومایز میکنین، میفرستین برای مشتری و مشتری پکیجا رو میگیره. این آدمایی که شما دارین براشون میفرستین قبلا توی سایت شما رجیستر کردن، یعنی اومده گفته آقا من یه فردی هم که دوست دارم سمپل امتحان بکنم، که اینم حالا خیلی بحث دارم براش کی پیدا میشه بیاد اینجوری دونه ای رجیستر کنه این آدم. حالا میرسیم بهش، یعنی من این برای من اینجا جا زیاد داره اینو بخوام باز کنم اون یارو کیه که ما رجیستر کرده. آره ولی خب توی اون سوالتون هم، توی اون کسی هم که ثبت نام کردن، ازشون یه سری سوال پرسیدین که آقا تو کچلی مود خوش که اینا، که اصلا بدونین چه پروداکتو با کی میشه مچ کرد. بعد پروداکتو که براشون ارسال میکنین، احتمالاً یه بازه زمانی اولا هم ترک میکنین ببینین دریافت شده، هم رسیده شده. بعد از یه مدتی احتمالاً براشون سروی میفرستین و ازشون میپرسین که چی شد، نظرت چیه، و اینا یه سروی پر میکنن. و این سروه رو پر میکنم، میگه آقا از این شامپو خوشم اومد، از این مداده خوشم نیومد، از این اینطوری شد، اینجوری شد، اینطوری شد. از اینجا به بعدش چه اتفاقی میفته؟
ببین از اینجا به بعدش داشبورد برندا براشون باز میشه. یعنی زمانی که ما بازی سروه شروع میکنیم دسترسی میدیم به برندا که بیان برن تو داشبوردشون و این دیتا رو ببینن. این دیتا که میاد تو سیستم ها عرض کردن از یه سری پایپلاین رد میشه، ردیف میشه، میاد در قالب گراف ها و دیتا ها تو داشبورد قرار میگیره. یعنی اونجا دیگه این دیتا ها آماده است که برند ها استفاده بکنن، حالا در راستای مارکتینگ، در راستای مارکت ریسرچ، در راستای تغییر استراتژی. یه سری جالب برات بگم که چه اتفاقی میفته برای برند ها، چه ولی ایجاد میکنه. ما یه کالا داشتیم، یه موردی داشت، مثل این که مثلا این نخه، یه نخه پروداکتش کوتاه بود، انقدر این فیدبک ها برگشت از آدم های زیادی که آقا این نخه کوتاهه، تو پروداکت های بعدی این نخه بلندتر شد. خب یعنی میخوام بگم اگه برند ها اهمیت دیتا رو بدونن الان، که ما تمام سعیمونه که اینو منتقل کنیم، خیلی کمکشون میکنه. آقا من چرا باید بیام برم مثلا 100 تن کالایی تولید کنم که واقعا نمیدونم آدم ها دوستش دارن یا نه، واقعا نمیدونم چه اتفاقش میفته. با یه مثلا فوکس گروپ 200 نفره به این نتیجه رسیدم این خوبه. حالا 200 نفره کجان؟ تو تهرانن مثلا، نه تو اصفهانن، نه تو شیرازن تاش. ولی کاری که الان داره اتفاق میفته سویل تو 114 تا شهر ایرانه، یعنی اینقدر پراکنده است. مثلا طرف فکر میکرد محصولش رو تو تبریز مصرف نمیکنن، آدما اصلا محصول دوست ندارن. وقتی ما کمپین ران کردیم انقدر ریکوست از تبریز اومد که ما این از کجا باید بخریم. چرا؟ چون طرف تو مارکت تبریز اصلا دیستریبیوت نکرده بود کالاشو. متوجه؟ یعنی اتفاقه یه تغییر مایندست هم داره میده به روش‌های قدیمی که آدم‌ها یه سری فکر می‌کردن که این کالاشون فلان شهر خوبه، فلان آدما می‌خورن، فلان آدما نمی‌خورن. این از اینجا به بعدش این دیتا دیگه وارد بازی میشه.
ببین ایده که خیلی باحاله، من ایده که خیلی باحاله، یعنی من ولیو تو کاری که دارین میکنین خیلی میبینم، ولی تو ذهنم باگم زیاد میبینم که الان داریم همین کارو با هم میکنیم. داریم یاری تو داری من توجیه میکنی که یا به این باگا فکر کردیم توجیه داریم میشیم، یا حالا میشه ریسک شما. حتی مثلا من یکی از دوستام یه جعبه درست کرده، اسمش از پیشی باکس، که حالت سابسکریپشن باکسه برای کسایی که گربه دارن، که مثلا توش مثلا یه سری وسایل بازی هر بارم هی عوضش میکنه، هر ماه یه بسته میفرسته به انتخاب خودش، یه 4-5 تا چیز عجیب غریبی باحال برای گربه ها. که خب این قشنگ نکتهش اینه که باید به نظرم مثلا با شما کار کنه، یعنی برای چند نفری که گربه دارن اینو ارسال بکنه ببینه، چون اینم برای سخته بخواد مارکت کنه پیدا بکنه دیگه. حالا البته شما هم بتونین اون گربه داره رو پیدا کنین، انگار کار اونو کردین البته، ولی خب
داریم مثلا. آره. ببخشید تو سوال داریم، تو سوالمون حیوان خانگی دارید اصلا میدونیم الان کیا دارن.
نیما بیا با پیکاپک یه تست برو
با افتخار
دمت هم گرم. و یعنی ولیو تو این قضیه خیلی دارم میبینم، ولی باگایی که توش دارم میبینم یکی همین حالت بحث هزینه است، دو اینکه این کسایی که ساین شما آخه تقریبا یه جورایی همین مشکل مرغ و تخم مرغ هم دارین، یعنی هم از این ور باید برندر رو پیدا کنین، هم از این ور هم کلی آدم باید بیان ساین اپ کنن. من اول فکر می‌کردم تو خیابون دیگه تو این مشکل رو نداری، هر کی رد میشه میدی بهش، میدونی یکم بایست میشه، یکم بایست فارسیش اگه بخوام بگم، یکم آدمایی که شما دارین بعد آره گروهی که شما انتخاب کردین یا کسایی که ساین اپ کردن سوگیری دارن به نظر من. آدم های اند شاید توش نباشه، آدم مثلا دارم میگم، اینا حالا کاملا به عنوان سمپل، آدم نمیدونم از لول های، حالا دارید میگید که ما به هر حال اونجا از نظر درآمدی انواع آدما رو داریم، درآمد بالا، درآمد پایین، طبقه متوسط، طبقه پایین، همه رو داریم، ولی به هر حال سوگیری داره کسی که اومده ساین اپ کرده اون تو.
ببین این که بهت میگم داریم با زرس قاطع داریم، چرا؟ شما آدرس پستی آدم ها رو داریم، یعنی عملا این یه قسمتی میتونیم ببینیم که چه خبره تو بازی و چه آدم هایی هستن. اتفاقا جذابیتش سوال اینه که آدم های متنوعی داریم ما، یعنی یه مارکت مثلا میگم یه تولید کننده یه کالایی داره که مال اون آدم است که مثلا توی گرید مثلا چه میدونم سی داره زندگی میکنه، خب اون مارکتش اونه. ما نمیگیم آقا ما مارکت تو رو نداریم، یه برند هم داریم برای A داره کار میکنه، فقط هم به من میگه 1000 تا میخوام بدم، میخوام به آدم های مناطق 1-5 تهران و اصفهان هم بدم. نیچه میگم یعنی انقدر این الان بازه، میشه تارگتت رفت جلو. حالا میگه آدم ها بالانسه، اتفاقا یکی از سختی های کار ما، کار پیکاپک در از همین بالانس ایجاد کردن است. چون ما یه دونه اینفلوئنسر میریم آردی دیگه زیر 4-5000 تا رجیستر کامل نیست سوه. یعنی میان جواب میدن تمام صحبت، تازه دنبال جعبه هم میگردن خیلی دیگه. خب آقا جعبه ما چی شد؟ چرا ما جعبه نمیدین؟ ما منتظریم. بعد میگم وقتی میریم آنباکس ها رو میبینیم متوجه میشیم آدم ها خیلیشون آدم هایی نیستن که دنبال اینن فقط سمپل رو بگیرن برن مفری کنن به قول ما، چون این اصطلاح رو ما خیلی تو جلساتون با بچه ها ما آدم های مفر ما چه شکلی خب اومدیم این کار کردیم. گفتیم آقا این آدم اگه یه جعبه گرفت و ما 4 بار انانس کردیم نیومد شرکت کنه تو سرور، این آدم یوزر پلتفرم ما نیست، این آدم اومده چیزی بگیره بره. آدم داشتیم اومده با یه کد ملی 5 بار با 5 شماره رجیستر کرده تو سیستم که 5 جعبه بگیره. خب اینا رو ما دتکت میکنیم دیگه، اینا خیلی راحته، ما لاگای سیستم دیگه میگم زیر ساخت انقدر دقیقه میفهمیم حتی از توی خونه بودن نبودن یا هر چیز دیگه. چرا اینا رو گذاشتیم؟ به خاطر فراد دتکشن. ما دنبال چیز دیگه ای نیستیم که این آدما یاد بگیرن که آقا این سیستمو نمیشه مثلا دورش زد، هی به همم برسونن دیگه آقا اینو نمیشه دور زد، نمیشه ما بیایم مثلا 5 مثلا فلان کنیم. حتی یه سری چکای عمیق‌تر بین تلفن و کد ملی داریم ما الان که این آدم چرا، چون به خاطر هدر رفت برند ما داریم به برند میگیم هدر رفت سمپل ندارین. بعد اگه این کارو نکنیم خب عملا یعنی هدر رفت سمپل وجود داره. مثلا ما مارکتینگمون یادم بچهای پروداکت اومدن بررسی میکردن، گفتن آقا بیاین چیز کنیم، بیایم تو یه خونه فقط یه دونه جعبه بدیم. ما این امکان داریم که شناسایی کنیم که رجیستراتو کدوم منطقه جغرافیایی بود. مارکتینگم خب قبول نکرد، منم قبول نکردم. گفتم چون اون آدمه یه خانومه، یه آقای، یه بچه است، هر کدوم از اینا یه یوزرن، یه مصرف کنندن و دیتاهاشون ارزشمنده. سوال بالانس ایجاد کردن خیلی کار سختیه، ولی یوزره ما فکر می‌کردیم خیلی چالش داشته باشیم. ولی یوزره خدا رو شکر 2-3 راند خوب اومدن. حالا ما عظیم رفتیم سراغ برندا، چون اگه یوزره زیاد نداشته باشی برند بزرگه میگه داداش تو 5000 تا یوزر داری اومدی چی میگی، برو بابا 5000 تا رو من خودم دارم. اگه یوزره کم یعنی زیاد داشته باشی
Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
داکته تامین نشه، یوزرها واقعا فشار میارن. واقعا علاقمندن بیان بگیرن، تست کنن، نظر. بعد انقدر حال میکنن سوال که ما به آدما میگیم نظر شما مهمه. این حس رو داریم منتقل میکنیم بهشون که آقا نظرت مهمه. خب خیلی سال بهشون القا شده که شما مهم نیستید و اصلا شما نظرتون هیچ جا مهم نیست. خب ما داریم این کار میکنیم که ما آدم علاوه سایکولوژیکال هم ببینه که براش مهمیم که این دیتا بیاد به سمت ما و تولید کنندهاش استفاده کنن. خوب نکته بسیار جالبی گفتی، ترید آف ایجاد کردن بین این دوتا خیلی کار پیچیده ایه، ولی داریم سعی میکنیم با هم بره جلو. یعنی خیلی آره یه وای سنگینی نکنه که فیلد میکنه اگه اتفاق
بود. حالا خسرو اگه تونستی بعد از اینکه این پادکست تموم شد اگه مایل بودین و دوست داشتین که مثلا حالت یه مقداری بیشتر هم به ما مثلا اطلاعات بدین، اگه بتونی مثلا یه اسکرین شات از اون داشبورد این میدیا کمپانی‌ها برام بفرستی، ما موقعی که داریم صحبت می‌کنیم
عکسشو میذاریم اینجا که قشنگ بفهمیم اون داشبورد چجوریه، یا حتی سوالا رو اگه داشته باشیم اون جالب میشه.
حتما برات میفرستم. آره حتما برات میفرستم، چون ما فرآیندمون هم این شکلیه که اول فرم بریف میگیریم از برندا، کامل اینجوری نیست پروپوزال بدیم بگیم بیاین به ما فلان، یه فرم بریف طراحی کردیم، تمام نیازسنجیشون رو میکنیم، بعد بهشون پروپوزال میدیم. اینا رو هم همه تو فرآیندمون دقیقاً میخوایم آدم برگرده دیگه، برای همین الان ریتنشن داریم. بعد پروداکت مارکت فیت که نمیگم، اصلا داستان پیچیده ای همه نشدیم، ولی یکی از شاخصاش این ریتنشن است که برای ما داره اتفاق میفته، یعنی برندها دارن دوباره با ما برای بار چندم برمیگردن که انجام.
حالا میگم من الان دوست دارم هم الان بریم یکم راجع به برند صحبت بکنیم و هم اون کانسیومر رو هم باید پیدا کنم ببینم کی. ولی با توجه به اینکه نوشین اولین پلتفرم سامپلینگ دیجیتال لاینا، خب این سوال برای آدم به وجود میاد که اگر پس این در ایرانه، پس این حتما یه کار بابیه خارج از ایران. و من الان یه گوگل ریز زدم، دیدم اتفاقا کمپانی دوست خودم اومد بالا، پیکج.
آره بچه بچه تو پیکج اونم. آره دوستامونن بچه... بله منم
بسیم همین الان آره. میخواستم ببینم این اسم یه کم هم شبیه این اسماتون، ولی اینجوری بودم که الان
شما
تو دستاتون تو یه کاسه هست یا چی؟
شاید حالا در آینده توی کاسه شد ولی الان نیستن.
اوکی چون پیکج و اینا رو من بچه ها رو میشناسم، شاید مثلا آره، بگم پادکست آره. بعدی هم بیام فالوآپ کنیم با هم دیگه، اونا هم همین ورژن کار شما رو دارن میکنن.
یه خود متفاوت ببین... بازیه.
خب همین میخوام ببینم که پیکج هم تک این... چرا این ذهن ایرانی ها رسیده به این قضیه فرمان؟
نه خب الان چیزم هستی سامپلر دات آی او رو اگه ببینی، یکی از پلتفرم بزرگ تو دنیا داره روی این حوزه کار میکنه، خیلی هم قویه، خیلی هم بزرگه.
پرسونال فری سامپلز.
آره سامپلر دات آی او من فکر بنچمارک ما این بوده و اون موقع رو این کار کردیم. و بلو باکس اون موقع من اصلا ایده این کار از بلو باکس گرفتم توی آمریکا. آره داشتم برنامه میدیدم از این مستندای بی بی سی که میذاره برای استارتاپ ها، خلاصه نشسته بودم برای خودم یه دفعه ای چه کار باحالی کرده این، چی کار میکنه. خلاصه پاول اسمشه، یه رفتم کانکشن زدم باش، حرف زدم باش، ایمیل زدیم گرفتیم، خلاصه اومدیم سراغش. ولی تو دنیا داره انجام میشه، تو انگلیس هم پلتفرم هست فکر کنم داره اون کارو میکنه، اسمش یادم نیست. ولی سویل اسکیل خیلی اسکیلبل این کار، یعنی خیلی میتونه بزرگتر از این بشه. الان تو ایران یه چالش بزرگی که وجود داره خود تولید سمپل است، یعنی برندها تولید سمپل ندارن، و یعنی ما خیلی برند داریم که الان آردی میخوان این کارو بکنن، تولید سمپل ندارن، چون براشون خیلی هزینه داره تولید سمپل. مثلا میشه تو فازهای بعد تولید سمپل و با دو تا ماشینالات و یه جای دیگه تولید سمپل هم بهش اضافه کرد که اصلا بشی مرکز تولید سمپل، اصلا کل بزرگان بیان سمپلاشون رو اونجا تولید کنن.
ببین خیلی جالبه الان این سمپلر دات آی او رو که گفتی، من الان دارم این کرانچ بیسشون رو نشون بذار اسکرین هم خودم شیر بکنم با که تو هم ببینی من چی دارم نگاه میکنم.
دیدم کرانچ بیسشون.
آره اولا که اینا هم تورنتو هن. سامپلر هم تورنتو. آره، آره، جالب. بعد دو تا اکوزیشن داشتن، 9.7 میلیون دلار هم فاندینگ دارن. آره. از چه سالی شروع کردن در حقیقت؟
2012 بود اگه اشتباه نکنم.
2013 اکتبر 2013.
آره همون.
اوکی پس کرد. تقریبا یه 10 سالی هست تو بیزنس هم. پس این بیزنس یه عمرکی داره کلا این بیزنس.
آره یه کوچولو داره. آره چون میگم حالا کاری که سمپل دات آی او میکنه یه خود خوب بزرگتره دیگه، اون 12 سال داره کار میکنه، ولی مثلا بچه پیکیج یه کوچولو مدلشون با ما فرق میکنه، چون فکر کنم حالا اگر اشتباه نکنم اونا بر اساس یعنی هر کسی کویناشو مصرف کنه میتونه سمپل بگیره، اینجوری نیست که برای همه بفرستن اول کار. ما یه خود متفاوت، چون تو ایران یه خود متفاوته، آدما رو تا بیایم آشنا کنیم که این چیه یکم طول کشید برای ما. ولی جالبیش اینه سوال این یوزره که تو کانسیومره که میخوای ببینی کیه، ببین باورت نمیشه بهت بگم از چه قشرایی از چه آدمایی، همه جور ما داریم. یعنی نمیخوام بگم این شاید خوبه یا بده، ولی برنده بیاد بگه من اینم این پرسونا رو میخوام، میگیم خب بفرما اینا رو جدا کنیم، اینا مال تو. اون میخواد لاکچری داشته باشه، میگیم خب باشه بیا ما این لاکچری ها رو داریم برای محصول تو. 40-50% که چرن داریم هم داریم سعی می‌کنیم برگردیم. اینا اونایی هستند که میان یه بار میگیرن. بعد جالب برات بگم یه بار ما شروع کردیم به 1000 نفر زنگ زدن که چی شد که شما نیومدین سروی شرکت کنید. حدود 700 خورده نفر فراموش کرده بودن که منجر به این شد ما فرایند در از یاداوریشون رو تغییر بدیم، بیایم مثلا اسمس ها مدلش رو عوض کنیم. وگرنه تو ایران به نظرم آدم ها خیلی پاکار همچنان میان انگیج میشن، بعد دیتای کامل سوه. ما الان میدونیم مادرای که بچه های مثلا زیر 4 سال دارن کیان، چند تا بچه دارن، چه شکلی هن. آره خیلی دیتای جالبیه، انقدر جالبه. آره
کلن پشت قضیه رو بری نگاه بکنی، شما دیتا کمپانین بیشتر تا سمت
دیتا کمپانی
در حقیقت.
آره دقیقاً. آره
ولی خب خیلی به نظر من تو دنیای دیجیتال روش خیلی اینفیشنتیه برای دیتا جمع کردن، ولی خب دیتا یونیکه برای یه کار خیلی جذاب.
خیلی یونیکه. آره دیجیتال نمیشه به این یونیکی در آورد.
آره دیگه دارید از یارو دارید سوال مستقیم میپرسی. البته من سوال مستقیمو خودم دوست ندارم، چون من از مشاهده رفتار بیشتر، چون من احساس میکنم آدم ها حتی خودشون هم نمیدونن جوابی که به یه سوالی دارن میدن جوابش چیه. ولی با از یعنی مثلا تو نمیتونی که بپرسی، حالا خیلی مثال احمقانه ولی به خاطر اینکه خیلی بخوام سادهش بکنم، مثلا قرمه سبزی داری دوست داری یا خورشت قیمه، شاید خودش هم ندونه، ولی نگاهش بکنی ببینی سر سفره کدومو برمی‌داره، این جواب بهتریه.
این خوبه. ما قرمه سبزی میدیم بهش، میگیم بخور ببین دوست داشتی، گفت چی میگم، یعنی کاری که داریم با تاچ میکنه کالاها رو، شامپو رو میره میزنه به سرش دوبار سه بار پست میکنه، چون میدونه که ما میخوایم ازش سوال کنیم.
MPS سکور فیزیکال پروداکت دیگه.
دقیقاً MPS سکور پروداکت، یعنی اصلا همونه. همونه. ولی اگر این کالا رو ندی، شما هر چم آنلاین سروی بکنی، الان مثلا تقاط بازار، خب این اتفاق میفته، آنلاین آقا بفرستیم یه سری کوشنری دیتا بانک کنیم، اون آدمه چرا باید جواب درست بده؟ اصلا چی تهیجش میکنه جواب درست بده؟ بعد این جواب ها رو حالا کاش بعد ببینید دیزاینر
بفرست برام اکس مکس اگه بفرستی.
آره حتما. آره با اصلا تو سوشال هم الان تو اینستاگرام برید پر هایلایت های آنباکسینگی که ببین آدم میره تو کوه، ما دمنوش برش فرستادیم کوه نورده، رفته تو قله کوه، این آب و دمنوش اینا رو درست کرده، موزیک گذاشته، داره در مورد این برند حرف میزنه. آقا من چقدر باید پول به این آدم بدی که بره اون بالا نقطه کوبر تو یو جی سی تولید کنه؟ خب آدم ها خیلی اینگیج شدن و ما سعی کردیم تراست بکنن به اون سوال. خیلی آنستیم با همه، یعنی با آدم و یوزرها خیلی آنستیم رفتار میکنیم. بعد جواب رو ببینیم، مثلا برنده رو لفافایی که ما توش داریم تمام برنده روش هست، خیلی اینه گیفت برای آدم رو میفرستیم، یعنی حس گیفت دارن باش. برای همین دیتای حس میکنیم دیتای خیلی ولیدیه، کما اینکه حالا بررسی میکنیم، ولی حسمون میگه آدم ها دارن، چون ما بهشون داریم سلام میکنیم، اینجوری بگم جواب سلامونو دارن درست میدن.
خب حالا برسیم به این که چوباره سوال اول، این طرف آدمایی که قراره سمپ آره کانسیومرا رو چجوری پیدا میکنین؟ اونا هم دیجیتال کمپینه؟
دیجیتال کمپینه، همشون ما با اینفلوئنسر مارکتینگ گدر میکنیم. دار
مسیجینگتون چیه؟ مثلا چجوری چی بهش میگین؟ آیا دوست داری پروداکت های رایگان امتحان بکنی؟
نه ببین مثلا نمونه شاید بگم، آدمه مثلا چه میگم کاسمتیک یا لایف استایل اینفلوئنسره، ما براش جعبه رو میفرستیم، آنستلی این جعبه که برای همه هست، میفرستیم جعبه رو، شروع میکنه آنباکس کردن، توضیح میده، مصرف میکنه، یعنی این اون جرنی که اون یوزره داره میره، این آدمه داره میره.
اوه از این زاویه اصلا بهش نگاه نکردم. خب خود یارو دایرکت چرا برای اینفلوئنسر نفرسته؟ چرا تعریف شما بکنه که هزینه‌اش زیادتر شه؟ یا شما به خاطر دیتابیس شده؟
نه اونو که ما داریم هزینه‌اش رو میدیم، اینفلوئنسر رو برند نمیده که، جزء اون پکیج است.
نه میدونم، ولی چرا خود اونا مستقیم اونا اون کارام میکنن؟ احتمالاً خود برند
برای اون ولی سامپلینگ نمیکنن اینطوری، میده تو هایپر. خب مثلا
الان حدودا برای یه شرکت یه چیزی میده، حالا مچ میکینگتون هم کردین، فیلتر هم کردین، معمولا یه سامپل برای چند نفر میره؟
بستگی داره به اون شرکت چقدر بخواد هزینه کنه دیگه. ما ظرفیتمون مثلا تو 40000 تا
1000 نفر 10000 نفر
نه بیشترم، مثلا ما زیر 5000 نفر الان نداریم دیگه، کمپینام بالای 5000 نفر. ما الان یه دونه داریم با یه آرایشی بهداشتی میبندیم 150000 نفر تا آخر سال، یعنی ما باید بریم شروع کنیم کمپینای آره اترکشنمون رو راه بندازیم که 150000 نفر رو پر کنیم. تازه 150000 نفری که یه کالاش فول سایزه، یه همچین حرکتی داره میزنه این برند.
بعد خب حالا برسیم به اون سوالی که برای من یکم جذابه، اینا کیان؟ قدرت خریدشون چقدره؟ مثلا یه چند تا نکته که مثلا گفتی که
مثلا جنزی ها خب خیلی هستن. خب جنزی مثلا میشه بین سن 9 تا 24 سال، اینا قدرت خرید هنوز ندارن. البته کسی که 24 سالشه هنوز حتی 24 یه خیلیه راستش بخوای، ولی کسی که تا سن 20 سالگی میتونی آرگیو کنی هنوز داره پول تو جیبه باباش میگیره. ولی کیان اینا؟ اینا آدمایی هستن که واقعا چون من احساس میکنم اگه تو خیلی آدم پاکاری باشی و داری پول در میاری و اینا، آدم بیزی هستی، حالا فری سمپلینگ هم میتونه جذاب باشه برات، ولی راستشو بخوای احساس میکنم برای یه سری آدمایی که علاقه به جنس رایگان دارن دیگه، یعنی بیشتر یعنی بالاترین خاصیت، و این شاید حالا حرف درست نباشه منو درست کن، ولی به نظرم بالاترین خاصیت یه همچین آدمی مثل داستان تخفیفان و نتبرگ دیگه. یکی از مشکلات این استارتاپ های مثل تخفیفان و نتبرگ یا گروپان و لیوینگ سوشیال این بود که آدم هایی که جذب کردن عموما آدم هایی بودن که دنبال تخفیف بودن، اتفاقا عموما آدم هایی بودن که تو بیزینس خیلی دستشون تو جیبشون نیست، خیلی هم پول بده نیستن. اینم من یعنی همچین احساسی دارم نسبت بهش.
ببین 18 تا الان که زیر 18 ما امکان رجیستر نداره توی پیکاپک، 18 تا به بالاست میتونه رجیستر بکنه. دو اینکه اگر خودشون هم نخرن تعیین کننده سبد خانوارن، میدونی چی بهت میگم؟ یعنی الان ما این شکلی هم که میگه مامان من اینو دوست دارم، خب بابا من اینو دوست دارم، الان یه اتفاق داره میفته. یعنی اگر حتی اگر دستشون تو جیب خودشون نباشه، یعنی الان ما رو این تارگت
پاتکه
تموم شده رفت. یعنی آقا اینو دوست ندارم، این غذا رو نمیخورم، اونو دوست دارم، این یکی شکلات رو میخوام، اون یکی آب میوه رو میخوام، حالا پول تو جیبش هم بگیره که دیگه خودش انتخاب میکنه چی بخره. ببین ما داریم به پارادوکس انتخاب هم کمک میکنیم سوهل. خیلی آدم ها الان میرن مثلا بیلبورد شامپو میبینه، بیلبورد میبینه تبلیغ شامپوی فلان، میره تو فروشگاه برش میداره، بعد میره میزنه میناید بابا داغون شد، نه بوی خوب داد نه به دردم خورد، خب بعد بنازش دور. خب ما اون طبقه اجتماعی که خیلی بالان که حالا یه کسی رو دارن که بره برشون خرید کنه و اینا رو اوکی لیتس گو، اونا خیلی دغدغه ای هم ندارن. ولی پارادوکس انتخابه اینجا خیلی کمک میکنه، یعنی حلش میکنیم برای آدما. میگه ببین الان انقدر ما کامنت داریم، انقدر ما دایرکت داریم، انقدر برمیگردن تو تکسا که آقا دمتون گرم چقدر کالای باحال بود ما خریدیمش. خب چرا؟ چون کرمه رو برداشته 4 بار میزنه به دستش، هم بوش رو حس میکنه هم افکتش رو میبینه، میگه لیتس گو. چرا من برم پولی کرمی بدم که نمیدونم چیه و فقط یه برندی که مثلا اومده بیلبورد رفته تو رادیو تلویزیون تبلیغ کرده رو بخرم که غلط بخرم؟ پس در نتیجه خیلی نمیتونیم بگیم آدمایی که بیزیان، اتفاقا آدمایی که بیزیان یه بار میخوان برن ماهی دو بار شهروند خرید کنن، رفاه خرید کنن، هر جا خرید کنن، میخوان مطمئن خرید کنن. ما داریم کمکش میکنیم مطمئن خرید کنه. میدونی چی میگم؟ اتفاقا آدمی که پول در میاره دوست داره که افکتیو باشه خریدش دیگه، پولشو مثلا دوست داره که پول رو دور نریزه. این اینجا کمکش میکنه و ما تو ریل دیدیم اینو که آدمه اومده مشتری اون برند شده، داره میره این پروداکتش رو واقعا میخره چون تستش کرده و دوستش داشته. و یه چیز دیگه هم
این کانورژن ریت رو چند درصد تخمین میزنی که واقعا شما یه پروداکتی بفرستین، سمپل بفرستین، کانورت شه و دیگه رگولاری انتخاب کنه استفاده کنه؟
ببین مکنزی تحقیق داشت که من خودم سال 1400 که بیس این کار بود داشتم ریسرچ های مارکت تحقیقات بازدید خودم میخوندم چه خبره توی سمپلینگ و اینا، میتونن برن دوستان سرچش کنن، بالای 55% کسایی که محصول تست میکنن مشتریش میشن. خب یعنی 55% آدمایی.
پس این ریسرچ محصول... باعث شده این بیزنس رو تو ایران بزنی؟
نه خب استفاده کردم ازش واقعا. خب با خاطر که ریسرچ گلوبالی هم بود، خیلی مشتی بود ریسرچ، $11,000 پوله، $11,000 پولش بود. خب و ما دیدیم که اوکی 55-65 خیلی خوبه، خیلی ریت جذابیه و الان مثلا
عالیه، ولی بعید میدونم 55.
ببین نه این گلوبالیه الان تو ریسرچش هست دیگه. ما میدونیم که در ایران خود متفاوت تر اتفاق میفته، شاید حالا کل دنیا، ولی اینو این تحقیقو کرده و
من دنبال 1%-2% بودم. بگی 1%-2%.
الان ببینید دیگه، الان دقیقاً میدونم بچه‌ها میتونن بعد اتفاق اسلاید فریش هم هست بتونن ببینن داستانشو. چون میگم آدمه وقتی پروداکت رو تاچ میکنه، مصرفش میکنه، میره تاپ آف مایندش. بعد ما تازه الان داریم یه کار دیگه هم میکنیم، آدمی که داره فول سایز میده، برنده که داره فول سایز به آدم میده، داره بهش گیفت میده دیگه. آقا سایکولوژیکال من دارم به تو یه گیفت میدم، بفرما، برو استفاده کن، حالش رو ببر. شامپویی که مثلا من دارم به تو میدم، کرمی که دارم به تو فول سایز میدم، یک ماه گوشه میز توالت آرایشته به قول معروف، یه ماه مثلا تو حمومته داری مصرفش میکنی، میگه آقا دمت گرم چقدر حال دادی، برم دوباره بعدیشم همینو بخرم. و این یواش یواش میره بالا و اونجا برنده دیگه. ببین ما نمیگیم فروش و مستقیم، ما میگیم لید میاریم، پیکاپک یا لید با همراه برنده. برای همین ما فروش
لید
انجام
کوالیفاید میاریم،
لید کوالیفاید میاریم. حالا ممکنه شما بگی آقا من مثلا دارم میگم تو آرایشی ما اومدیم سنتی طور اومدن یه کارت تخفیف دادن تو کمپینشون، ما گذاشتیم آقا مثلا 100 هزار تومان تخفیف، 70 هزار تومان تخفیف به تا سقف 300 هزار تومان آنلاین شاپشون رو لانچ کرد. خب فکر کن برای 5000 نفر این کارت تخفیف رفته، شک نکن که اینا کانورت میشن. چرا؟ چون کالاهام ایرانی خیلی گرون هم نیستن سویل. مثلا ما نمیایم یه اتکلان 10 میلیونی 20 میلیونی بذاریم که آقا شامپو فول سایزش تو بازار 50000 تومانه، 70000 تومانه.
میخواستم همین سوالو بپرسم، میخواستم بگم که اون از سمت برنده هم، برندی که میاد انتخاب میکنه همچین سمت، چون بحث سمپلینگ هم که دیدی بعضی از برندها اینجوریان که آقا ما اصلا به کلاس کارمون نمیخوره سمپل بدیم، که به قول تو الان این جزوه حالا میتونه باشه، ولی برندهایی با شما دارن این کارو میکنن که عموما حالا یه برندی که داره یه پروداکت جدیدی رو توی مارکت جدیدی تست میکنه، داره فیدبک میگیره ببین اصلا یوزرها چجوری خوششون میاد، یعنی معمولا احساس میکنم از سمت برنده یه پروداکت جا افتاده اونطوری نیست، اتفاقا برای پروداکت های جدیده، برای محصول جدیده، برای گرفتن فیدبک. از سمت کانسیومر رو حرف زدیم، از سمت برند هم یکم به اون میگی اینا چه تیپ؟
آره آره، اتفاقا برند کالایی که برند تو بازار تو مارکت هم هست تو این کار رو داره میکنه باش که مارکت شیرش رو دوباره ببره بالاتر. چون تو مثلا مارکت کاسمتیک، آرایش بهداشتی تو ایران جنگه، قشنگ جنگه، یعنی یه رقم خیلی
یعنی پروداکت، یعنی من ممکنه یه شامپو داشته باشم و تو اتفاقا چون میدونی من شامپو رو دارم، شامپو رو انتخاب کردم، ولی پروداکت رقیب ممکنه بفرسته که با شما کار نمیکنه که سویچ کنه،
میتونه اتفاق بیفته. ما این کار نمیکنیم که به این ما تارگتینگ کار میکنیم، ولی الان شما تا الان شامپوی فلان توی مارکت ایران تاپ آف مایند میفروخته، آقا من رقیب الان میام 100000 تا 200000 تا سامپل میکنم میفرستم تو خونه های مردم تو کل ایران، دیستریبیوشن هم درسته، شک نکن مارکت شیر رو میگیرم، شک نکن برمیگردونم. چون آدمه داره میره تو سوپری، اصلا من میگم آنلاین هم نخره، اصلا آنلاین نخره، وقتی میره تو هایپر، میره تو سوپری محله، نگاه میکنه که اینی که من مثلا فلانی اینو من میخوام مثلا برمیداره، شاید بدون اینکه اصلا بهش فکر کنه، میدونی؟ برای همین توی سکیل بزرگ این جوابه. ما پروژه بلایند تست هم داشتیم دیگه، ما برای دوتا برند یه خوراکی آرایش بهداشتی بلایند تست رفتیم، یعنی کالا هیچی معلوم نبود، برند چیه فلان، در مرحله آرندی بود، ولی خب ما حالا چون مجبوریم توی ایران خود مواظب باشیم واقعا این موضوعات رو، حتی همینجور دنیا همین هست، ما اون برنده رو یه کارت گذاشتیم که این محصولات مال این برند بزرگ است، نه برند خاص مثلا اون کالا، مال این تولید کننده است، شما میخوای تست کنی، چون ممکنه چالش ایجاد شه سالم. و چقدر این برگشت سهر، ما 1000 تا از محصولات رو دادیم، چون بلایند تستامون زیر این انجام میدیم در مرحله آزمایشگاهی، 1000 تا محصول دیستریبیوت شد، شهرهایی که میخواستن، خانمایی که میخواستن، خون دیتا برگشت، چی دیگه از این بهتر؟ بعد تو چه زمان کمی سوهل؟ ببین چون تقاط بازار الان در سطح 10000 نفر بخوای انجام بدی، حالا اساتید میان کامنت بذارن بگن 10000 نفر رو بخوان تقاط بازار بکنین تارگت شده، چقدر زمان میبره؟ چقدر زمان میبره؟ چقدر دیتا میتونه صحت داشته باشه؟ ما داریم اینو در کمترین زمان بین یک ماه تا 45 روز کمپین 10000 تایی رو لانچ میکنیم، از محتوا، از دیتا، از داشبورد، لاب لاب لاب. گفتی سمت برندها، اینا رو بگم برات دیگه.
آره، و حالا سوالی هم که دارم که این پروسه یه ساعت طول کشید تا ما بفهمیم بیزنس چجوری کار میکنه رو از این بابت نگاه بکنیم که شما اون وقت چجوری رفتار مشتری رو بررسی میکنی که داره خرید ادامه پیدا میکنه، با سوال پرسیدن، سلام آقا دوباره رفتی بخری؟
الان برات میگم ما دو مدل این کار رو میکنیم، یا اینکه اولا که از برندهایی که خودشون آنلاین شاپ دارن میخوایم که لینک یو تی ام دار به ما بدن که اونجا ما تریس بکنیم کیا رفتن تا کجا، تا اونجا شد تا لیده که بهت میگم، ما لید اونجا رو تریس میکنیم، ولی اونجایی که دیگه فروش کاملا اتفاق، یعنی خرید اتفاق افتاده باشه، دیگه خود برنده میتونه آمارش رو در بیاره، ما نمیتونیم ببینیم. ولی برای چند تا برند اتفاق هم کار کردیم، یعنی اومد کمپین تمام شد، حالا 4 تا 5 تا سوال دیگه تون کمپین لانچ کردیم که رفتی خریدی، مشکلت چی بود که نخریدی، از کدوم فروشگاه خریدی. یه همچین دیتایی هم مثلا یک ماه بعد از اینکه کمپین تمام شد ما یه همچین سوالایی هم میفرستیم که رفتار اونا رو چک بکنیم که چیکار کردن. ولی چون آفلاین هم داریم، یوزرهای مثلا خانمای 40 ساله 50 ساله اینا خب آفلاین خرید میکنن، یکم این سخته، ولی تو کلیاتش اگه پروژه بزرگ باشه قطعا ساید افکتش تو آفلاین هم میتونن تریس بکنن که چه اتفاق افتاده.
خب حالا بیا راجع به چند تا موضوع دیگه کلی ترش صحبت بکنیم. رضایتت از این بیزنس از زمانی که شروع کردی، حالا میدونم که الان برات برای اولا که چند وقت شروع کردی اصلا، این چند وقت الان پیکاپک توی بیزنس؟
این 1400 شروع کرده، دو سالی که 7-8 ماش هم هیچ کاری نکردیم. بله.
اینوستور گرفتین؟
بله بله، من فرندز اند فامیلی بود اینوستورم، اما اول قبل از اینکه بیام ایران من اینوستور و کوفاندرم انتخاب کردم اومدم.
از کجا بودی قبلش؟
من که ایران نبودم، من 6 سال ایران نبودم دیگه، من ایران زندگی نمی کردم 6 سال. آره
پس تو یعنی یک موقعیت بیزینسی دیدی بابت این پاشدی اومدی ایران؟ میتونم بپرسم کجا بودی؟
من تفلیس بودم، گرجستان زندگی می کردم 6 سال.
میتونی بپرسی من نمیگم. آره تفلیس بودی، پس اونجا اصلا زندگی میکردی؟ من فکر کردم مسافرتی اونجا.
نه من زندگی میکردم گرجستان 6 سال. بعد از 6 سال این فرصت رو دیدم، میگم یه شب نشسته بودم داشتم این مستند استارتاپ ها رو میدیدم، خب تو از استارتاپ اینا کار کرده بودم قبلا، بعد اینجا هم خب یه سری فعالیت ها داشتم که اگه دوست داشتیم میتونیم در اونم حرف بزنیم. بعد دیدم چقدر باحاله، چقدر این دیتا دریونه، چقدر به روزه، چقدر میشه مثلا از ماشین لرنینگ و اینا توش استفاده کرد، مال فیوچره یعنی هر چی که هست. بعد قشنگیش اینه که داره فیزیکال پروداکت رو با اینا مرج میکنه، با هم یه کاری دارن میکنن، صرفا دیجیتال نیست، یعنی یه چیزیه که اونجا بیزنس ها لمسش میکنن. حالا بری توضیح بدی میگه آقا آره این کالات ببین این فیزیکیه، میبری میدی به فلانی، بعد نظرات رو میگی دیگه. برای این بلند شدم دیگه، خانواده خانم دخترم صحبت کردم، گفتم که او پایه این من برم ایران، شما هستین من برم خلاص این بیزنس رو لانچ کنم دیگه. آره بچه اینجا موندن و من اومدم ایران. جالب بگم برای بچه‌ای که میخوان حالا کار شروع کنن، توی 9 ماه سوئد من 64,000 کیلومتر رانندگی کردم، به هر کی میگم میگرخه قشنگ، چون بین اصفهان تهران من میرفتم و میومدم. بعد فکر کنم مثلا میومدم تهران 3-4 روز، دوباره 3-4 روز میومدم اصفهان، همش رفت آمد، یعنی خیلی سخت بود برام. بعد اینوستوران بالاخره باید کارشون میکردیم، شرکت رو باید ثبت میکردیم، چه میدونم شروع میکردیم کارا بیمه کردن، خیلی خیلی واقعا دو سال سختی داشتم. آره ولی الان یه دو روزی اومدم، قراره یکم استراحت کنم ولی بعیده، اصلا امکانش نیست استراحت.
خب من یه ایده هم داشتیم همینطوری صحبت میکردی به ذهنم اومد که اگه این کارو کردین کامیشن ما فراموش نشه، یه سیستم ریفرال شما میتونین بذارین، یعنی به ازای کسی، یعنی از طریق کسایی که تو سایت شما ساین اپ کردن، اگه از یه محصول خوششون اومد، اگر ریفر کردن به کسی دیگه ای، کسی دیگه هم از اون محصول استفاده کرد، هم کسی که این محصول برای اولین بار گرفته وین داره، هم کسی که دریافت کرده وین داره، هم کسی که شما بهش سامپل فرستادی وین داره. یعنی من فکر کنم یه ریفرال یعنی اونجوریه که یوهو باینری تور میتونه یوهو اکسپاند بشه، وایرالیتی براش ایجاد بشه.
آره ما الان ریفرال داریم سیستم اونو، ولی معرفیه، یعنی همین الان کد ریفرال هر کسی تو پروفایلش کد مخصوص خودشو داره که میتونه ریفر کنه و وقتی ریفر میکنه هر کسی بیاد
که ریفر اون... کنه با پیکاپ پک آشنا بشه.
آره دیگه این اونه، شما خریدو داری میگی.
نه ولی مثلا من آره
خریدو کالا رو میگی، اون کلاب ماست، خب کلاب پیکاپ پک آخر شهریور میاد بالا، اون کلابه توش همه این اتفاقای کالایی و خرید و فروش و حتی میتونه مثلا من بیام با پیکوینام یه هدیه بخرم برای یکی بفرستم، از این کارا، بازی این شکلی، چون کوینم خیلی جمع شده ما بدهکاریم. دو سال کوین جمع شده.
خب و میگم حالا به عنوان آخرین سوالی که از ریویو کردن بیزنستون گرفته باشیم اینه که یه مقداری از همون چالنجش و بحث اقتصادیش و اکونومیکش برامون میگی، چون من احساس میکنم این تیپ بیزنس ها، چون من یه اتفاقی که دنیای استارتاپ ها دیدم، یعنی خودم هم اتفاق برام افتاد که ماها رعایت نمیکنی، البته خب تو وارد یه بیزنسی شدی که ثابت شده است، قبلا دارن میکننش، ولی خیلی از بیزنس هایی که من دیدم مثلا الان خیلی ملت با روی اینکه آقا یه ایده خیلی باحال دارم میرن انجام میدن. چیزی که ما خیلی دقت نمی‌کردیم موقعی که راجع به این ایده ها اکسایتد می‌شدیم اینه که 99% ایده ها از نظر اقتصادی اصلا به صرفه نیست انجام دادنش. ایده باحاله، ممکنه کلی آدم هم ازش استفاده کنن، یعنی اصلا تو این دنیای سافت‌ور رو اگه نگاه کنی، وینر رو نمیدونم وینامپ و کلی سافر تو دنیا بودن و اینا که کلی هم یوزر داشتن و اینا، حالا بیزنس های مدلی رو پرابیبلی مثلا حالا درست انجام ندادن، یا ولی خیلی از کارا اصلا از نظر اینکه اگه اصلا اون انجام بدی ضرر میدی، و خیلی از بیزنس ها رو ما دیدیم که بعد از یه مدت زمانی این اتفاقا براشون افتاد. الان این تیپ بیزنس من یه نگرانی که دارم اینه که بعد از حتی خب شما که دارین از جیب خیلی نمیذارین، یعنی دارین پولش هم دارین از طرف برنده دارید میگیرید، یعنی شما اونجا فقط دارید فسیلیت میکنید و این دوتا مارکت، یه مارکت پلیس این عملا که دارین اینا رو به هم وصل میکنید، حالا مارکت پلیس آنلاین نیست، خودتون دارین این کار رو انجام میدین، ولی از نظر اقتصادی مارجیناش چطوریه؟ که چون یهو دیدی حتی اصلا از چون مارجینش سود شما هم بیشتر از سمت همون اوله دیگه، یعنی پروداکت رو میگیرین سودتون رو کردین، درسته؟
درسته، ولی میتونم بگم که مارجین عملیاتی داره، ولی در کل یعنی گراس پروفیت داره ولی نت پروفیت فعلا نداره، به دلیل اینکه ما تیم فنی و مارکتینگمون خب کار اصلی کارمونه، چون اپریشنمون ما خیلی تیم تخصصی فلانی که نداریم، که ما همچنان سود این بیزنس تو اسکیل است، یعنی هرچی تعداد این آدم بره بالا هاشی سود بیشتر میشه و کاور میکنه و میرسه به نت پروفیت. مثلا ما الان پیشبینیمونه که در سال 1403 بریکون پوینت بشیم تازه. خب یعنی بعد از دو سال و اندی که فکر کنم تو از استارتاپ خیلی میتونه جذاب باشه کاری که داریم میکنیم. برای همین آره دو سه سال دیگه، برای همین گراس پروفیتمون اوکیه، یعنی الان داریم، شاید یه جاهایی توی عملیاتیمون الان بریک‌ایونیم، یعنی هر چیزی که هزینه می‌کنیم بابت پست و فلان و اینا داریم با برندا می‌بندیم و برمیگردونیم، ولی غیر عملیاتیمون در اصل اگه بخوایم خیلی اینکام استیتمنتی نگاش کنیم، اون جاییه که همچنان داریم می‌سوزونیم
ریسک ولی بالایی دارید دیگه.
آره ریسک بالایی داریم می‌سوزونیم،
چون همین داستانو اگه یادت باشه مثلا من یه پادکستی هم داشتم با علیرضا که بغچه رو داشتن، اونا هم خب نون دلیور میکردن دیگه، ایده خیلی باحال بود، ایده هم کار میکرد، کلی هم آدم، ولی هر سفارش ضرر بود، یعنی اینقدر مارجینا پایین بود، ولی خب اینم به اسکیل رسیدن هم خب هزینه داره دیگه، تو اسکیل اینجوری نیست حالا یواشاش میرسیم تا به سود دیرزیم، برای اینکه به اون اسکیل هم برسیم باید هزینه کنیم همچنان،
یعنی اصلا شک نکن توش. ما تازه با حداقل سوئل این کارو کردیم، یعنی من چون خودم یه عقبه مالی دارم، یه 15 سال مثلا کار مالی کردم، اصفهانی هم خود، یعنی اصفهانی نیستم، عقب هم اصفهان زندگی کردم، می‌دویستم، حواسم به این است که خیلی اشتباه نسوزونیم، ولی خودت میدونی استارتاپه، یعنی صبح بلند میشی یه دفعه لیتس گو. ما برای زیرساختمون واقعا سختی کشیدیم، سویل تا زیرساختمون ساخته شد. مثلا کوفاندر من مهران که همینجا دمشقم ازش تشکر میکنم، ما با مهران جالب بعد بگم اینجا تو پرانتز بچه‌ها تجربه کنن، من کلا با مهران نیم ساعت حرف زدم و شدیم کوفاندر با هم، یعنی یه چیزی که خیلی بگم مثلا
البته حالا ببین ریسکش زیاد بالاست،
خیلی ریسکه،
آدم 5 سال من میشناسم باش کار کردم، یه چیز دیگه دیدم،
سوال شانس آوردم و جز یکی از شانس های خوب کریر من بود که با مهران آشنا شدم و تو نیم ساعت حالا یکی از دوستان معرفی کرد، ما نیم ساعت صحبت کردیم با هم 50-50 اوکی شروع کردیم. از خوب عقبه مهران رو من میدونستم، بچه های خوب نرم افزاری تو ایران بودن و کار کرده بودن، یه عقبه خوبی داشت. خلاصه میخوام بگم که برای سوزوندن پول ریسکش خیلی بالاست. سوید ما الان راندی هم هیچ راندی با وی سی و نمیدونم اینا هم نرفتیم، همش با همون دست فرندز اند فامیلی اومدیم جلو. من خیلی سختن، خیلی سخته و ریسک بالایی داره که فیل کنیم. ولی میخوام اینجا بچه ها یعنی دعوت کنم کسایی که میشنون، اگر یه موقعم تو فرندز اند فامیلی کسی اومد گفت این 1 میلیاردو دارم شروع کنیم، اون پوله حواسشون رو پرت نکنه. آدمه خیلی مهمه. ما یه کوچولو دچار چالش شدیم اینجا میگم، خب به خاطر اینکه قراره اینجا تجربه ها رو به نظرم بگیم، خیلی همش بهبه و جهجه نکنیم که فکر کنم الان استارتاپ خودش صبح که میشه سویچشو میزنی و شروع میکنه کار کردن. خیلی روی پول گرفتن از آدم ها، رو آدم ها بیشتر دقت کنید تا پوله، چون ممکنه شما بگی آقا پول دیگه، منم میخوام این ایدم خیلی باحال، عاشقشم، پولم هست، برم جلو. ولی یه جایی ممکنه اون اینوستوره بذاره پایین که کلن دیگه فیل کنید برید. آره ما یه نیمچه اتفاق اینجوری برامون افتاد، ولی تونستیم مدیریتش کنیم و تا الان خدا رو شکر زنده نگرش داریم. ولی ریسک داریم سوهل، بیزنس ریسک داره، ولی به شدت بیزنسی که تو اسکیل دیگه جلوش نمیشه گرفت. دیگه نه دیگه وای نمیشه.
ببین خیلی نکته درستی رو داری میگی. من به این قضیه خیلی فکر کردم. من بعضی وقتا چند با خودم فکر میکردم که اومدی اینقدر در رابطه با استارتاپ ها صحبت میکنی، اومدی براجش پادکست درست کردی، آیا من دارم تبلیغ میکنم که برید استارتاپ بزنین؟ بعد به این نتیجه رسیدم که نه، به خاطر اینکه اولا از همه خیلی کار سختی. یعنی من دیشب با محسن ملری پارتنرم بودم، اینجوری بودم که آجی این بد بازی سخته ها، واقعا تو کتابا خوندیم که 99% استارتاپ ها فیل میشن، این کرمه است و واقعا خیلی سخته. یعنی من خودم الان استارتاپ چهارم هنوز نشده، تمام زندگی 20 ساله دارم کار میکنم، هنوز استارتاپی که بگم بریک اوت کردم هنوز نشده. بعد اینجوریه که پس چرا داری این کارو میکنی؟ چون فاوندر بودن و استارتاپ زدنم اصلا یه کاراکتر خاصی میخواد. من خودم لزوما از این آدما نیستم که بگم همه میتونن آنترپرنور بشن، همه میتونن، کاراکتر خاصی میخواد، خصوصیات اخلاقی خاصی میخواد، تفکر خاصی میخواد، آمادگی خاصی میخواد. ولی باز اینجوری که بعد چرا داری هی این کارو میکنی؟ بعد اینجوری میگم که به خاطر اینکه اصلا بحث استارتاپ و بیزنس، این پادکست برای من بحث استارتاپ و بیزنس نیست. به واسطه رفتن تو بیزنس و به واسطه رفتن تو کار و اینا من زندگی کردن یاد گرفتم، زیر فشار بودن یاد گرفتم، با آدمو صحبت کردن یاد گرفتم، با آدمو چطوری باید نگوشیت کنم یاد گرفتم. اگر یهو همه چی یهو از خوب و عالی بود یهو به خاک سیاه نشست حالم چطوریه، انقدر اینا رو تجربه کردم که تو زندگی الان من دیگه خیلی راحت تر دارم تو زندگیم نویگیت میکنم. واسه همین به خاطر همین من فکرم نکنم کسی که دارن این پادکست رو گوش میدن لزوما همه بخوان استارتاپ بزنن. اصلا اگه زدی عین اون پول رفته حساب کن، آقا من دارم وقت و تایم ها میذارم نمیشه. ولی تجربه ای که ازش میگیری برای من انقدر جذاب و زیبا بود که من هنوز این کارو دارم انجام میدم و فکرم میکنم اصلا بحث این نیست که برید استارتاپ بزنید. ولی شنیدن این حرفا اصلا نکته دیگری دارد. من نمیگم کسی بده استارتاپ اصلا بزنی فیلی، بدترین تصمیم بیزنسیه که میتونی بگیری تو زندگیت.
آره سوید باید موافقم، چون واقعا آدم خاص خودشو میخواد. یه شبایی یه روزایی من مثلا توی سال گذشته که بهت گفتم اگه بخوایم برگردیم بهش، من اون فکر میکنم یاد ندارم که تو عمرم اون شکلی پنیک کرده باشم. فکر کن تمام این همه هزینه، خب بالاخره اون کسی که اینوست کرده دنبال یه داستانی هم هست دیگه، قرار نیست که بیاد دوره هم باشیم پول خرج کنیم حال کنیم. که همه کارا رو کردیم، شهریور اومدیم کمپین پی آر بریم، همون قراردادمون هم بستیم و هم اومدیم بپریم، یعنی دیگه فنره رو داده بودیم پایین بکن، یه دفعه این اتفاق افتاد. اصلا دنیا رو سر من خراب شد، گفتم خدایا پس این همه زحمت کشیدیم بابا الان آقا همین الان حکمت قسمت اسمش نمیدونم چی میذاری ولی همین الان. و واقعا دوران سختی بود. تو باید من باید بلند میشدم، من 2 روز بیشتر طول نکشید، چون سالیان گذشته خود رو خودشناسی و این داستان کار کرده بودم، واقعا کمکم کرد. 2 روز پنیک شدم، بلند شدم، رسیدم به بچه های تیم رو من باید نگه میداشتم. یعنی اگه تو فکر کن حال خودت بد، از درون ذهن درگیر، اخبار پشت اخبار بد، اخبار داغون، تو باید حواست می بود که بچه های تیمت کلپس نکنن، اونا نشینن، اونا رو نگر داری. هیچ کدوم از افراد تیم من سوئل تو این درگیری این مشکلاتی که به وجود اومد از تیم جدا نشدن. میخوام بگم چی شد باعثش، من از خودم گذاشتم، از وجودم گذاشتم. یعنی این خیلی به نظرم تمرین خیلی زیادی میخواد که تو لحظه بحرانی، تو لحظه ای که دیگه چیزی واسه فکر کردن تو بخوای به قول معروف از خودت بگذری و برسی به بچه‌هایی که مثلا تیمت نتره که از. برای همین میخوام بگم روحیه داشتنه، این که خودتون رو بشناسید. آقا من خودم بگم اگر این نبود، اگر من خودم رو نمیشناختم تو این استارتاپه الان ممکنه فیل کنیم. آقا به قول تو اصلا من با بچه هم صحبت کنم میگم من نمیدونم فردا چی میشه، من امید دارم این سیستمی که ساختیم بره بهتره کنه، ولی استارتاپه، ممکنه پس فردا یه اتفاق رگولاتوری اومد ما رو اصلا بس شما داریم دیتای خیلی دیتای جالبی جمع میکنیم داریم دیگه، باید ریسکشو بپذیرم. صبح بلنشی هیچی نیست، صبح بلنشی داغون، همه چی ریخته به هم، سرورات ترکیده، نمیدونم بنت کردن، همه چی. اگه ظرفیت چون نداشته باشی اون وقت دیگه خیلی زندگی خیلی تلخ میشه، خیلی تلخ میشه.
به اصطلاح یه کانسپتی هست، کتابش هم هست، بهش میگن انتای فرجایل، یعنی فارسیش هم نمیدونم، ناشکستنی. یه خاصیتیه که مثل بتون میمونه، یعنی بتون هر چقدر بهش ضربه بزنی و بهش فشار بیاری قویتر و بهتر و مستحکمتر میشه، و این خاصیتیه که ما آدم ها داریم پیدا میکنیم، یعنی باز استارتاپ زدن و فیل شدن و اینا داریم انتای فرجایل میشیم، به اصطلاح ناشکستنه میشیم. اینا نباید، یعنی حالا نمیخوام وارد بحث اون فارسی انگلیسی بشم دوباره بعد دیگه تو مخ جایدن، ولی خسرو دمت گرم، بسی مشتی هستی، خیلی باحال بود. من خیلی از سوالامو جواب گرفتم نسبت به همچین بیزنسی. لطفاً هم این اسکرین شات ها رو برای من ارسال کن، من که بتونم بزنمشون وسط پادکست. و دوباره کاری که ما میکنیم اینه که یه سال دو سال دیگه یا حتی زودتر بیا آپدیتش رو بگیریم، ببینیم هستی نیستی، فیل شدی، محو شدی، چجوری شد،
کجایی. دمت گرم سوهل جان، مرسی از وقتی که دادی. یه نکته آخر بگم سوهل، در مورد خودت بگم، پادکستت، من اینو جدی بهت میگم، من تقریبا از پادکست شماره 2 و 3 اومدم با تقریبا 16 آشنا شدم. آقا دمت گرم دیگه. ببین من میگم به بچه‌ها به خدا وقت بذارین، تک تک حرفایی که تو میزنی با من خودم از توش خیلی یاد گرفتم، اونجا که با مهدی نایبی حرف زدی سر الوپیک و داستانه الوپیک و پزشک و اینا خیلی یاد گرفتم و هنوزم باورت نمیشه که چقدر مشتاقم که سریسات هی بیاد گوش بدم یاد بگیرم. از همینجا بازم میگم دمت گرم که این کار داری میکنی و امیدوارم که تو هم هی بهتر کنی، اون طبقه 17-18-19 اون اتفاقه برات بیفته، ما هم کیفش رو بریم دیگه. دمت گرم،
دمت گرم، خیلی مشتی هستی، مرسی که میگی، خیلی حس خوبی به آدم میده، چون برای آدم سوال میشه آیا من هنوز ریلیونت هم، آیا هنوز جذاب برای آدم ها، آیا کاری که دارم میکنم وقتی که دارم میذارم هنوز مفید هست. اولش با این ادعا شروع کردم که من کاری به کسی ندارم و من دارم با دوستام صحبت میکنم، هر کی خواست نگاه کنه، هر کی خواست نگاه نکنه، تا حدودی هنوز درسته، ولی این عشقی که از سمت کسایی که داشتن تو استارتاپ، پادکست بیزینسی، یعنی مثلا پادکست اونطوری هم نیست که این، ولی عشقی که از آدما گرفتم معتادم کرد به ادامه این کاره، و اگر این فیدبک ها رو هی بشنوم هی ادامه میدم.
معتاد بمون لطفا، مصرف تو بیشتر کن.
آره آره، مصرف هم بیشتر میکنم. دمت هم داری بابا، چما این دیگه، یعنی به واسطه صحبت کردن با آدم هایی مثل خودته که این پادکست زنده است. دمت هم گرم، خیلی مشتی هستی،
مخلصم،
کلی موفق شو، بتره کنی و ببینیم که اکسپاند بکنی به جاهای دیگه، یعنی از ایران بیای بیرون، هر موقع یه استارتاپ از ایران زد بیرون صادر کرد، اینجا ما کار ما تمام است.
دیر نیست، خبرش بهت میرسه به زودی انشالله. آره،
دمت هم گرم،
دمت گرم،
قربونت برم، خسرو
جان قربونت برم، خدافظ، مرسی، خدافظ.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.